question from the left. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين والسلام بر حضرت بقیة الله العظم امام زمان ارواح الافلاح و با آرزوی طول عمر و ادامه رهبری برای رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه‌ای سلام به شما برادران و خواهران سربازان امام زمان انشاءالله. قبلا عید سعید اضحی رو که بزرگترین عید اسلامی ماست تبریک عرض میکنم. امیدوارم که از فیوضات و برکات این عید بزرگ و همچنین برکات روز عرفه و معنویاتی که در این ایام هست استفاده کرده باشید. خدا انشاءالله نصیب همه تون بکند که هممون و همه شما بکند که سال آینده در این ایام و عرفه و عید اضحی رو در مکه و مدینه و اونجا احاطه کنیم انشاءالله. و خداوند متعال انشاءالله که ثوابش رو به همه شما عطا بکنه. موضوع سخن ما چون که به یاد دارید عبارت بود از اخلاص و عرض شد که یکی از عواملی که در موفقیت یک نفر طلبه و اهل علم میتواند مؤثر باشد اون عبارت بود از اخلاص در تحصیل و عرض شد که در صورتی یک نفر طلبه و یک نفر عالم دین یک فرد موفقی است و موفقیت هم معناش این بود که در این دنیا با عزت و شرافت زندگی کند و وجود نافعی باشد برای خودش و برای جامعه اسلامی. عرض شد که برحال علمای دین اونایی که اخلاص داشتن منشأ اثرهای خیلی خوب بودن. در این قسمت صحبت شد، این اواخر بحثمون به اینجا رسید که یکی از عواملی که مانع اخلاصه طمع مادی داشتنه، که طلبه درس بخونه برای اینکه استفاده های مادی بکنه برای پول و برای زندگی و برای تشریفات تحصیل بکنه و بعد شغلش هم که میخواد انجام بده به همین منظور باشه، که این یکی از آفتهای اخلاص بود. در واقع گویا سه چهار جلسه ای در این قسمت صحبت کردیم و عرض شد که به هر حال یک طلبه گرچه مثل سایر مردم نیازهای مادی دارد، به زندگی نیاز دارد، اما هدف تحصیلش و هدف کارش و این تأمین نیازهای زندگی نباید قرار بده، بلکه اگر مخلصانه هم کار بکند همین زندگی تأمین میشد، اما وجود نافعی هم خواهد بود. برعکس این که اگر هدف مادی داشت حالا یا به مادیت میرسد یا نمیرسد، اما به هر حال وجود موفقی نخواهد بود. در دنیا هم اگر به جایی برسد اما نمیتوند از اون موقعیت علمی و اون فضائلی که در روایات و آیات برای عالم دین ذکر شده بهره مند بشه. او یاسی چار جلسه در این قسمت صحبت کردیم و به نمونه های از علمای وارسته و پاک هم اشاره کردیم. امروز به یکی از آفتهای دیگری که برای اخلاص هست به اون هم اشاره میکنیم که در روایات هم آمده. یکی از چیزهایی که مانع اخلاصه و نمیذاره آدم مخلصانه کار بکنه، جلوگیری از اخلاص میکنه، اون عبارت از حب به جاه و مقام و ریاست که این محبت به این جاه و مقام و ریاست طبعا طلبه رو در مسیر همین قرار میده و از اخلاص جلوگیری میکنه. وقتی هم به مقامی رسید از مقامات، باز اون هم هدفش همین میشه. در روایات اشاره شده به این که اصلا یکی از آفتهای علم همین مسئله حب ریاست. من ابتدا هم یکی دو تا حدیثی میخونم و توضیحات عرض میکنم. حدیثی هست که قال امیر المؤمنین علیه السلام: آفت العلماء حب الریاست. فرمودن که آفت علما حب ریاست. این حدیث رو در قرآن امیرالمومنین علیه السلام نقل کردن ازش. آفت العلماء حب الریاست، محبت به ریاست، عشق به ریاست. نمی فرماد که آفت ریاسته. ریاست آفت نیست، میتونه آفت باشد میتونه نباشد. اون چی که آفت به عنوان آفت در این کلام ذکر شده، اون عبارت از حب به ریاست، علاقه شدید به ریاست. باز حدیثی است: انس صادق علیه السلام قال: من اراد الریاسه هلک. هر کسی که در طریق ریاست قرار بگیره و برای ریاست کار کند، ارادت قصد در ریاست، هلاک میشه. اگر کسی برای ریاست کار کند، درس بخوند، شغلی رو انتخاب بکند، این هلاک میشه. این حدیث هم در کافی هست. حدیث دیگری است: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: من احب ان یمثل له الرجال فلیتبوأ مقعده من النار. حدیث خیلی هشدار دهنده و تکون دهنده است. پیغمبر اکرم فرمودن هر کسی که دوست داشته باشد که ان یمثل له الرجال، مردم در برابرش قیام کنن، دست به سینه وایسن، احترامش کنن، یمثل له الرجال، کسی که دوست دارد که مردم در برابر او مردان بیستن، قیام کنن، شعار بدن، فلیتبوأ مقعده من النار، این مقعدش یعنی جایگاهش این پر از آتش میشه، یعنی جایگاهش دوزخ خواهد بود. کسی که علاقه به این کار داشته باشه که مردم احترامش کنن، بیستن در برابرش، تسلیمش باشن، دست به سینه باشن، همینی که گاهی در بعض افراد متاسفانه دیده میشه که اگر در برابرش نایستن، احترام نکنن، این ناراحت میشه، اصلا توقع داره اینجوری باشه. البته احترام کردن خب وظیفه ایست که دیگران وظیفه دارن که احترام کنن نسبت به عالم، عالم دین. اونی که من چه اثره احترام دیگران یه وظیفه ایست انجام بدن، اونا احترام به علم و علما خودش یک فضیلت ایست خوبه. اما کسی که دوست بدارد که مردم اینجوری باشن در برابرش، این آفت. و اگر یه وقتم نکردن اعتراض کند، بگه توهین کردید به من، اینا نعوذ بالله. ما وقتایی که طلبه بودیم، جوان بودیم، گاهی همون حالت جوانی باعث می شد. یکی از علمای قم بود، من احساس می کردم این خیلی دوست می دارد که براتره احترامش بکنند و جلو پاش برند بسند این حرفا. و در یه جلسه آمد، خب جلسه بود که عده‌ای آیون بودن، طلبه ها و غیر طلبه ها، اکثرا طلبه بودن. ایشون تشریف آوردن در اون مجلس. من خواستم امتحان بکنم، همه خب جلو پاش بلند شدن، احترام کردن. اتفاقا منم اونجایی بودم که طبعا این میامد میلشست، همون نزدیکاش بودم، ولی من حرکت نکردم. گفتم حالا ببین چی میشه. من نشستم و یک گاهی به هر حال حالت طلبگی و جوانی این چیزا رو داره دیگه، گاهی آدم اینجور میکنه. باستم ببینم چه جوریه. دیدم که این بنده خدا خب اومد و اومد نشست و خیلی با همه تعارف کرد و احترام کرد، و ولی با ما خیلی سرسنگین برخورد کرد، شاید اصلا چیز نکرد. و بعد در ضمن همین جلسه اصلا دلش طاقت نیورد، خلاصه ای رو به رخ کشید که بله بعضی ها یه احترامی میکنن به علما و فلان اینا. به طور کلی برحال ما میدونستیم که ما رو میخواد بگه، ولی برحال بعضی وقت هست که یه افراد اینجوری هست، اصلا مثل طلب دارن از مردم. اگر توی جلسه ای رفتند و احترام نکردن، اینا ناراحت میشن و گاهی این را حمله بر یه چیزایی میکنن، در صورتی که خب نه، این چیزا نیست. ائمه اطهار، پیغمبر اکرم، امیرالمؤمنین، اینا دعوشون اینجوری بوده. البته میمدن تو مجلس، حالا مردم که معمول نبوده در اون زمانهای که جلو ائمه پاشن قیام بکنن، این ظاهرن یک ادب ایرانیه که در بین ما پیدا شده. اونا احترامات رو به صورت دیگری میکردن، اما احترام به صورت بلند شدن قیام کردن، این مرسوم در بین ما ایرانی هاست. حالا اشکالی نداره، ما نمیگیم که گناه. خب به هر حال احترام، تعظیم وظیفه است، مسئله ای نیست. اما این که آدم توقع داشته باشد، این مصیبت. احبت عاشق این باشه. از این گونه روایات ما زیاد داریم. ما اصولا در کارای طلبگی اون کارایی که ریاست براش هست، ریاست های خودمون را ذکر کنیم ببینیم اصلا چجوریست. ریاست هایی که معمولا برای ماها پیش میاد، گاهی تدریس نماز جماعت و جمعه خوندن، عرض کنم که منبر رفتن و مرجعیت در نهایت اگر کسی بهش برسه. و حالا اخیراً بعد از پیروز انقلاب خب یه شغلای اداری هم پیدا شده، نماینده ولی فقیه در فلان نهاد مثلا، یا مثلا این نهادهایی که اینا به هر حال نهادهای اسلامی شده و اینا علمای دین باید درش باشند یا شرط مثل بعضی جاها که، و بعضی جاها هم شرط نیست اما خوب به هر حال هستن اینا. اینا در واقع ریاست هایی است که برای ماها میتونه پیش بیاد که طلبه از و اول درس بخونه برای همین رسیدن به این مقام ها. بعدم که تحصیلاتشو انجام داد بیاد دنبال این رسیدن به این مقامات باشه. این شغلاییست که ما داریم. از کردن این شغلا هیچ کدامشون ذاتن عیب نداره، یعنی این که آدم مدرسی باشد عیب نداره، یا این که انسان امام جماعت باشد یا جمعه باشد یا یه سخنران باشد، اینا که بد نیست، خود سخنرانی دینی که بد نیست، خود این شغل بد نیست. اشتغالاتی هم که حالا مناسبی که در این نظام برای افراد میاد، اینا هم خود اینا طبعا عیبی ندارن، مشکلی ندارن. مشکل اینه که اینها رو به چه منظور آدم انجام بده و چطور انجام بده. اگر این کارها رو برای خدا انجام بده، قربتن الله انجام بده، کار دینیست دیگه، همه اینا کار دینیست و میتونه که ثواب داشته باشد و اجر داشته باشد. چه کاری بهتر از این که آدم تدریس کند برای خدا، نماز جماعت بکنه، نماز جمعه بکنه، اینا از این جهت برای خدا باشد عیبی ندارد، بلکه یه کار ممدوحیست، عبادت هم است. مشکل اینه که اینا رو آدم برای ریاست بکنه، یعنی اول ببیند که احترام میذارن. مثلا فرض بگیرید که به علمای دین در مقامات مختلف میگه منم برم درس بخونم بشم قرآن مقام رو بگیرم، و اونه که محبت و عشق و علاقه، اون مشکل داره، اصل کار چیزی نیست. ما یه مقدار یه بررسی خوبه در این اشتغالاتی که برای ما طلبه ها ممکنه به وجود بیاد، یه بررسی اجمالاً بکنیم ببینیم که چجوری میتوانیم اینها رو درست انجام بدیم که با اخلاص منافات نداشته باشه، بلکه در مسیر تعلیم و تربیت دینی و دین قرار بگیرد و باشد. این خیلی مهمه، این کار میتونیم این کار رو بکنیم. من حالا بررسی میکنم بعضی هاشو تا بعد ببینیم که به کجا برسیم. یکی از اونهایی که اشتغالاتی که برای ماها پیش میاد تدریسه، مدرس بشه، تدریس کنه. تدریس از کردم که ذات تدریس یه کار خیلی خوبیست، از لحاظ شر، از لحاظ این خوبه، و
مخصوصا برای طلبه ها تدریس یک کار بسیار خوبیه، ارزشمنده. آدم در تدریس که میکنه ناچار میشه خوب مطالعه کنه، دقت کنه و بعد خودش به کمالات خودش اضافه میشه. و اصولا تدریس کردن یکی از امتیازات حوزه های علمی ماست که در سایر حوزه ها این نیست. این که یه طلبه ای مثلا حالا درسایی رو خونده میاد برای اون پایین ترا درس میگه، حالا شاگردش 5 تا باشه، 4 تا باشه، 6 تا باشه، هر چه 10 تا 100 تا، این یه کار خیلی خوبیست. و معمولا اون کسانی در آینده زندگیشون موفق میشن، اون علمای دین که از همون آغاز تحصیل را بپذیرن و این کار را انجام بدن، عنایت به تحصیل و تدریس داشته باشن، این خیلی کار خوبی. عرض کردم از امتیازات ماست که دانشگاه اینجور ندارن و حتی خارجی ها هم اینجور ندارن، بعضی جاهای کم و بیشی هست اما نه به این صورت نیست. این یک امتیازاتیست برای ما و من هم توصیه میکنم به شمایی که اوائل کارتونه و تحاشی نکنید از این قبول این کار و این کار انجام بدید. حالا شاگرد کم باشد یا زیاد باشد وسیله تکامل خود انسان. این از این جهت اصل کمالات. و از طرف دیگه اصلا شرعن هم یک کار ممدوع خوبیه. چه کاری بهتر از این که آدم بتواند تدریس کنه و یه عده ای از افراد رو پرورش بده که اینا در فردای جامعه یک اشتغالاتی رو داشته باشن، شغلای مهمی رو بگیرن، مردم رو دعوت به دین بکنن و در واقع ثوابش به اینم میرسه دیگه. این خیلی شغل محترم مقدس خوبی ذاتن. همیشه اینجوری بوده مرحوم عبدالکریم آقایی رضوان الله تعالی علیه، اگر که اون حوزه رو نگه نداشته بودن، اگر اون طلبه های فاضل رو پرورش نداده بودن، امثال آیت الله گلپایگانی، آیت الله عراقی، امثال امام راحل قدس سره و شریف، حتی این نظام و این انقلاب هم نبود، این هم از برکت کار مرحوم آیت الله حاریس رضوان الله تعالی. در حال این یک کار خیلی خوبی است. بعدم تو شهرستان ها میرن کار میکنن، خیلی خوب آدم عنایت به این کار داشته باشه. من در این رابطه حدیثی میخونم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، پیغمبر فرمودن یجیع الرجل یوم القیامه و له من الحسنات کالسحاب الرکام او کالجبال رواسی. پیغمبر اکرم فرمودن یه مردی رو در قیامت میارن و این حسناتی داره، یعنی کارهای خیر و نیکش اینقدر زیاده که مثل ابرهای متراکم آسمانهای حسنات برش میاد. میاد در قیامت وقتی میخوان اعمالشو بیارند، او با هیاهو و سر و صدا و فرشته ها و ملائکه و برو بیا، میبیند اون چقدر براش حسنه آوردن. او کل جبال رواسی، یا میبیند که اینقدر حسناتی که میارن مثل کوههای بلند این حسناتو میارن. این خودش تعجب میکنه. فیقول یا رب، عرض میکنه پروردگارا اینی انالی هازا، اینا از کجا برام پیدا شده این همه حسنات؟ انالی هازا ولم اعملها، من این کارا رو نکردم. این صداقت خودش اونجا هم نشون میده، خوشحاله میشه بگید که خب حالا اوردن دستشون درد نکنه. میگه که برادران من این کارا رو نکردم. میارن همه چی میارن، شهادت میارن، عرض کنم که حج میارن، دیگه هر چه کارهای خوب میارن. بعد خطاب میرسه که یقول هازا علم کلذی علمته الناس، گفته میشه در برابر این شخص که نه، اینها مال توست، این نتیجه او علمی است که علمته الناس، تو به مردم یاد دادی. یعمل بهی من بعدک، به این علم او کسانی که بعد از تو اومدن عمل کردن، اونا عمل کردن، همه اینا رو در نامه عمل تو هم نوشتیم، بدونید که از اونا کم بشه در نامه عمل تو هم نوشتیم. این برای اینه که یک کلمه یاد یک کسی داده، اون یاد دیگری، اون یاد دیگری، اون یاد دیگری، اون یاد دیگری تا قیامت، اینا همش در نامه عمل این ثبت و ضبط میشه. خب چه کاری بهتر از این، چه شغلی بهتر از این، چقدر شغل خوب و عزیزی است آدم بتوانه خدمتی بکنه. اینا ارزشمنده. حالا در همین زمان خودمون، حالا فرض ببینیم امام راحل قدس سره شریف این انقلابی که برپا کرد در اثر برکت وجودی ایشون، اسلام احیا شد. هر چه اسلام در جهان قدرت پیدا کنه، توسعه پیدا کنه، در ایران، در جای دیگه، این ثوابشو به امامان میدن. چقدر کار خوبی است، چقدر ارزشمنده. برای کی دیگه اینجورا فراهمه که برای ما طلبه ها فراهمه، اگر قدرشو داشته باشیم و بتوانیم استفاده بکنیم. خدا این نعمت رو به ما داده، ما میتونیم اینجوری باشه. از این قبیل احادیث زیاد هست. این حدیث در دهار الانوار جلد دو. عرض کنم که این کارهایی که ما میتونیم بکنیم، اما این نعمت هست، ولی این آفتهایی هم داره. همین تدریس که یه امر ساده، یه آفتهایی هم میتونه داشته باشه، و اون آفت ها عبارت از عجب خودبینیه. آدم یک چیزی که یاد گرفت، همچی که تدریس میکنه، خود میبالد. حالا یه حلقه شاگردی دارد، مثلا 30 نفر، 40 نفر، 50 نفر، کمتر زیادتر نشستند، و او این امامه رو کج میذارد، بارا میذارد به اینجور، او منم که اینا نشستن اینجا دارن از من استفاده میکنن، به خود میبالد، دیگران را کوچک میبینه، دیگران کوچک میبینه. این حالات مخصوصا در جوانها هست. من خودم هم طلبه بودم و میدونم چه جوریست. در سنین جوانی آدم وقتی که تدریس میکنه خیلی به خودش میباله، در یه چی اومد بالاتر یه مقداری اقلا بهتر میشه، اما بعض وقت عرض کنم که خیلی به خودش میبالد، غرور داره چجوری، و این آفت به رخ دیگران میکشه، برای غیر خدا کار میکنه. خب همین درس اگر برای تدریس، اگر برای غیر خدا شد، خب فایده نداره که، مثل یه کسب عادی میمونه. همینطور که یه نفر میره تو مغازه، مغازش کسب میکنه، این هم همین کار اینجوری. و گاهی توهین به دیگران، در حال دست دادن توهین. مهم اینه که آدم بتواند از اول اگر قصد میکنه که برای این شغلا برای خدا باشد، بعدم که میاد این اشتغالات رو داشته باشد برای خدا، اگر برای خدا باشد بهترین عمله، و اگر برای غیر خدا باشد تبعات بسیار بدی رو داره. لذا آدم میبیند احساس میکند که علما تو مقداری که من از اساتید خودمون توجه داشتم و یاد دارم اینها معمولا عنایت داشتند که پاک باشند از این قسمت ها و با اخلاص کار بکنند. امام معمولا هر وقتی میخواست بیاد درس بده همیشه وضو میگرفت و میبد درس. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درس که میامد وضو میگرفت و میامد درس. یعنی خودش عبادته و عبادت آدم خوبه که در حال وضو باشد. اصولا دائم الوضو بودن برای طلبه هم خوبه، برای استاد هم خوبه. هر حال مقید بودند با یه حال زیبایی. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به درس حاضر می شدن. سر درس که می آمدن و علامه واقعا یک شخص ممتازی بود، یه عالم ممتازی بود از جهت فلسفه، دارای مبنا بود. ما اهل فلسفه زیاد داریم و داشتیم، اما کسی که خودش اهل نظر باشد و مبنا باشد زیاد نداشتیم. علامه اینجوری بود. اما این مرد بزرگوار با وجودی که بسیار در این قسمت عالی بود، اما در وقتی که درس میگفت هیچ وقت من ازش ندیدم که ایشون بگه که این یه سخنی مخصوص خود منه، عقیده من اینه. باور کنید در طول خیلی شاید بیش از 30 سال که من در خدمت ایشون بودم هیچگاه ندیدم که بگه که این مطلب مال منه. من فکر کردم، به ذهن من آمده. همچی وقتی که میگفت این مطلب را اون چنون ساده و بی‌آلایش میگفت، عالی ترین مطالب را خیلی ساده در اختیار افراد قرار داد. در بذل علم اصلا بخیل نبود. اگر یک کسی، آخه این یه چیزیست که آدم یه چیزی رو که تحصیل میکنه دیگه، فکری که از خودش باشد، این رو به سادگی نمیخواد در اختیار همه قرار بده. خودش زحمت کشته، نتیجه عمرشه. اما میبینی که خیلی با سادگی در اختیار دیگران قرار میداد. حتی یه افراد عادی، گاهی مثلا خب دوستانش بود یه مسئله، در افراد عادی هم خیلی ساده در اختیار اینا قرار میداد. بی ریا. ایشون رساله هایی نوشته بودن که بعداً منشأ این تفسیر شد. این رساله ها رو قبل از اینکه این تفسیر رو شروع کند ما خیلی وقتا بنده میگرفتم و ایشون مطالعه میکردم. آقایون دیگه گرفتن استنساخ کردن، هیچ ابایی نداشت. حالی که خطی بود، مثلا خطی رو حالا اگر مؤلف بشید میبینید که چقدر دشوار آدم بتونه یه نسخه خطی کتابشو بده به دیگران. راحت در اختیار افراد قرار میداد و بعض وقتا حتی گویا مثلا یکی از رساله های ایشون گم شد. یعنی بعضیا بردن طلبه ها بردن که بعدم ندادن دیگه. این خیلی مسئله چیز. امام هم همینجوری بود. این چیز، این 40 حدیث امام که الان به صورت 40 حدیث چاپ شده، این هم داستانی داره. من این رو خطیشو خیلی سال تر سال بعد از مثلا سال شاید 28-29 خطیه ای رو گرفتم و
مطالعه کردم این مدتی. با حالی که خب رساله ارزشمندی بود، بعدم خب متاسفانه گم شد و حالا الحمدلله با یه صورتی پیدا شد و این حرفا. برحال اینجور همچی بیریا در اختیار همه طالبین قرار می دادن. علامه اینجوری بود، امام هم اینجوری بود. در تدریسی که می کردند اینا هیچگاه به دیگران توهین نمی کردند. گاهی مطالب امام رد می کرد تو درس، اما ردش بسیار مؤدبانه بود. میگم مثلا فلان کس، فلان عالم اینجوری فرموده ولی به نظر اینجور میاد. با بزرگی یادش میکرد و بعدم میگفت به نظر من اینجوری میاد، کمال احترام. و حالی که در همون زمان امام که ما خدمت امام درس میخونیم اینجور بود، بعضی علمای قوم بودن یک تعبیراتی میکردن نسبت به بعض علما. من یادم یه وقتی درس یکی از علما رفته بودیم، این نسبت به یکی از مؤلف یکی از کتابهای رسمی و درسی حوزه در اون زمان تدریس میشد، ایشون در تعبیرش این بود که فلان عالم مثلا این آقا مثل که ریشش رو تو مرکب مالیده و این با اینا رو نوشته باشه، مثلا به اینجور توهین میکرد. خیلی اینجوری دیده میشد، اما اینها مخجل بودن با کمال ادب رفتار بکنن. غیبت تو درس امام اصلا دیده نمیشد، یا تو جلسه علامه طباطبایی اصلا. اگر یک کسی یه چیزی میگفت به یه صورتی که به صورت غیبت بود، همونجا اعتراض میکرد شدید که، و اگر توهین میکرد اعتراض میکرد. یکی از طلبا بود که این در اون بحثایی که میکرد، اشکالی که میکرد، این مقداری جوری بود که حرفش توهین آمیز بود نسبت به یکی از علما. ایشون شدید ناراحت شد امام و فرمود که به اولیاء الله توهین نکنید، چرا اینجور میکنید؟ و شدیداً برخورده چیز کرده است. اینا از این است که کسی میخواد مخلصانه تدریس کند یا یک کسی برای جاه و مقام. یکی از آفتهایی که مدرسین دارند اینه که خیلی شاگرد پرست میشن. خیلی وقتا خب خیلی علاقه دارن به این که شاگردانشون زیاد بشن، از کنن که هم از تعداد شاگردان خیلی لذت میبرن که زیادتر بشه. حالا افراد خیلی آبرومندم اگه توشون بیاد که دیگه بالاتر. اما او کسی که برای خدا باشه دیگه فرق نمی کنه، حالا شاگردش کم باشه زیاد باشه، چه افرادی باشن، هیچ درش تأثیری نمی کنه. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه ایشون اون وقتایی که درس فلسفه می فرمودند، و به اعتباری که درس فلسفه و تفسیر و او ارزش فقه و اصول رو نداشت دیگه در جامعه، شاید حالا هم همینجوری باشه، ایشون با وجود که یه مفسر عالی قدر بود و یک فیلسوف بود، اما از اون طرف یه نفر فرد اهل فقه و اصول هم بود، خیلی هم خوب بود، از شاگردای مرحوم باشمند حسین اصفهانی بود، خیلی هم خوب بود از این قسمت ها. یه عده از طلبه ها که خود ما هم جز اونا بودیم، خب دیدیم که آخر این بنده خدا کلاش پس معرکه است، امامش پس معرکه است، و جد گفتیم که یه درس فقه و اصول برایشون شروع کنیم. شروع هم کردیم تو مدرسه فیضیه، توی یکی از مجره های درس
اصول و اینا شروع کردیم پلوشون، یه مدتی همون یه تعدادی از شاگردای فلسفهشون خدمت ایشون هم میرفتن، یه مدتی خوندیم خیلی هم خوب بود. بعد یه دفعه ایشون این درس رو تعطیل کرد، گفتیم که آقا چرا؟ همون که این درس افرادی که تو حوزه بگن زیادن، از من هم بهتر میگن، چرا من وقتم رو صرف این کار کنم؟ من وقتم رو صرف یه کاری میکنم که دیگران نمیکنن. درس رو تعطیل کرد، فقه و اصول رو تعطیل کرد و رفت دنبال همون فلسفه و تفسیر و اون علومی که تقریبا بیشتر عنایت داشت. در اون زمان هم واقعا ضرورت داشت. خب میشد ایشون هم کشیده بشه به همون طریق، کمان که خیلی کشیده شدن به همون طریق، اما نه، ایشون همجور همون درس ها رو همون تا آخر میشون. خیلی هم مقید نبود به امام رضوان الله تعالی علیه. خب ایشون اون اوائلی که اولیشون فلسفه میگفتن، بسید در اون زمان من قم نبودم، اصفهان بودم، شون فلسفه میگفتند و خب شاگردایی هم داشتند و معروف بود به فلسفه، ولی بعد از چندی وارد شدن در رشته فقه و اصول، درست فقه و اصول شروع کردن که سالهای 28 1328 تقریبا ایشون درست اصولی میگفتن برای عده‌ای تو مسئله فیزیه بود، تو حجره‌ای بود نزدیک حجره مرحوم آیت الله مطهری، تعداد شاگردانش هم 7-10 نفر بودن. بعد البته حالا اصلا این که حالا شاگردان کمن زیادن هیچ مقید نبودن. من یه دفعه به ایشون عرض کردم که خب تعجب میکردیم که چطور فلسفه رو رها کرده و اومده فقه و اصول. من به ایشون عرض کردم تو راه که میرفتیم، عرض کردم آقا شما چطور یه دفعه فلسفه رو رها کردید؟ فرمود که در این زمان اسلام احتیاج دارد به فقه و اصول. خیلی من تعجب کردم که و اومد متوکل در فقه و اصول شد، به طوری که حتی در جلسات درس اگر یک کسی اشکال فلسفی میکرد معمولا جواب نمیداد، فرمود ایر بذارید برای اهلش بسر جای خودش، ممحض شد در فقه و اصول. چون من پرسیدم فرمود که اسلام احتیاج داره در این زمان به فقه و اصول. البته من این رو نمی فهمیدم یعنی چه، اما بعد از مبارزات و بعد از پیروزی انقلاب فهمیدم که یعنی چه. یعنی کار از اول هدف داره، نمیگه من این درس رو بگم برام خوبه یا اون درس رو بگم. علامه طباطبایی کشیده میشه به تفسیر و فلسفه و امام رضوان الله تعالی کشیده میشد برای به فقه اصول و هر دو برای خدا و هر دو در مسیر اسلام. این خیلی جالبه که آدم اینجور بشه، آدم میبیند که کار امام درست بوده، کار علامه طباطبایی هم درست بوده، هر دو مخلص بود. در اون زمان با درس فقه امام فقه اصولش خیلی مبارزه می شود، یه عده‌ای نمی خواستن ایشون درس فقه اصول بده، حالا نمیدونم چی بود، اینقدر شاگردای اون آقا برای اونا می زدن، بارها و بارها می بدن پلوی ماها و می خواستن یه کاری کنن که ما درس امام نریم، 7-10 نفری که بودن و تغییرات خیلی چیزی. بعضی از این آقایون میگفتن این فلانه کسی که درس حاجی آروم الله میگفتن وقتا، نمیگفتن امام،
حاج امرالا میره این سوادش از خود حاج امرالا بیشتر و این تعبیرات اینجوری. در حال به هر طریق ممکن شاگردار میباشوندن که اینم خب یه آفتیست دیگه، شاگردای هر استادی برای استاد خودشون کار میکنن و بعض وقتا مورد تشویق اون استادشون هم قرار میدن یا تشویق هم نه و کاشتنی برای دیگران میکنن. این از آفت هاست. ما درس شروع کرده بودیم برای پهلوی امام، درس خیارات شروع کردیم، خیارات مکاسب خارجشون. اولم تعدادمون زیاد نبود، همون یه تعداد علاقمند به ایشون بود. گویا اولین درس فقه ایشون بود، چون اول اصول میگفت بعد فقه که اون تو صحن بزرگ از معصومه اونجا تدریس میکردن، تو یکی از این بقعای بزرگ بود اونجا تدریس میکرد. بعد خورده خورده در حدود 40 نفری شاگرد پیدا کرد که ما هم خیلی خوشحال بودیم که الحمدلله استادم این کارش گرفته و عرض کنم. بعد خورده خورده اینقدر کار شکنی کردن، اینقدر اذیت کردند طلبه ها و حتی بقعدارا که اجازه میدادن درس تو بقعشون گفته بشه، که خورده خورده هیچ شاگردا کم شدن. 40 نفر شاگرد خورده خورده کم شد تا 5-6-7 شدن. ما درس رو دیدیم اینجا دیگه نمیشه، بردیمش. یه مسجد کوچکی بود، مسجد تاریکی بود، زیلوی عرض کنم که چیزی و با یه وضعیتی کناری بود. درس رو بردیم اونجا. خودمون هم ناراحت بودیم که چرا اینجوریست، ولی امام هیچ ناراحت نبود. درس رو همینجوری که برای اون جمعیت 40 نفره میگفت، همینجور برای اون 5-6-7 نفره هم همینجور میگفت. ما هم خب میرفتیم و ولی خب خودمون هم نگران بودیم که چرا اینجور شد. تا یه وقتی من خصوصی خدمت ایشون عرض کردم که آقا ما خیلی میل داریم که این درس رو شما ادامه بدید، از حضورتون استفاده کنید، ولی اگر که شما ناراحت هستید ما حاضریم که هر جور مصلحت بدونیم، بخواید تعطیلم بکنید ما حرفی نداریم. گفتیم ایشون مثلا شاید خجالت میکشید بگید که من درس رو، حالا اون وقت 40 نفر بودن حالا شدن 5-6 نفر، درس رو بگم گفتم شاید خجالت میکشه بهشون. بعد ایشون فرمود که خب فرق نمیکنه برای من، هر جوری که شما، من حاضرم ادامه بدم همین درس رو، و ولی خب بستگی داره به نظر شما، اگر شما هم مصلحت میدونید که نباشه تعطیل کنیم. برای هم تعطیلش کردیم درس رو به اون صورت تحتیل کردیم، دیدیم که ما خودمون خجالت میکشتیم از ایشون به اون آقایی و بزرگواریش میامد برای 5-6 نفر ما درست میکن. از میکنم اینجور، یعنی اینجور صفا و اینجور صمیمیت و این حالت اینجوری اینجور خوبه باشه. این مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله تعالی علیه که واقعا از اعتاد بود، ایشون نیمت در درس آیت الله خونساری شرکت میکرد. آیت الله خونساری خب از علمای مجاهد بود، خب با سواد هم بود، اما در اون زمان میگفتند آقایون معتقد بودن. من زیاد درس آیت الله خونساری نرفته بودم، کم رفته بودم، درس آقای عراقی هم کم رفته بودم، اما این آقای عراقی همچنین مرتب میمد دست آقای خونساری. شاگرداش میگفتن که آقای عراقی فضلش زیادتر از آقای خونساری است.
ولی آقای عراقی برای اینکه آقای خونساری رو یه آدم مقدس با تقوای مجاهدی میدونست میمد درسش. اینجور خوب باشه، اینجور باشه، همونیه که خداوند متعال میخواد، اینجور تدریس اینجوری. حالا وظیفه هست دیگه، میاد انجام میده، هر وقت هر چیزی شده، درس پایین باشه، بالا باشه، کم باشه، زیاد باشه. داستان درس امام و درس مرحوم علامه طباطبایی و این خصوصیاتش خیلی حوادثی داره که واقعا جالب و آموزنده است برای ماها. من این داستان را هم نقل میکنم و دیگه ختمش میکنم. در شرح احوال آسد حسین، آیت الله آسد حسین کوه کمری میخوندم، ایشون از شاگردان سوال جواهره و از علمای خیلی معروف در زمان خودش بوده و از مدرسین خیلی بنام و خوب بوده، شاگردای زیادی هم داشته. و میدونید که در همین تدریس هم گاهی شانس بعض افراد میاد میگیره و گاهی هم نمیگیره، گاهی افراد با فضل و خوب هم هستن اما درسشون نمیگیره، دیگه همطور میمونن. بعضی هم هستن که نه شانسشون میگه میان پیش، حالا گاهی هم مقام ثبوت و اثباتشون با هم نزدیک همه، بعض وقتا نه حتی اثباتشون بالاتر از ثبوتشون. به هر حال ایشون از کسانی بوده که خیلی شانسش گفته بوده و خیلی حوزه درس خیلی عالی داشته، شاگردای زیاد و از خونم که تشکیلاتی در نجف بوده. در شرح حالش اینجوری خوندم که ایشون خب می آمد توی یکی از مساجد تدریس میکرد، شاگردای زیادی هم داشت. یه دفعه رفته بود بیرون کاری داشت، حالا رفته بود مثلا دیدن کسی یا هر چه، پاشد هنوز به وقت درسش یه نیم ساعتی باقی بود، این فکر کرد که خب حالا بخواد بره منزل برگرده، خب خیلی ارزشی نداره، راه زیادی باید بره و برگرده به این مسجد، همون از دیگه مسجد بود. خب ما میریم تو مسجد، قبل از شاگردامون میریم میشینیم، حالا هر روز شاگردا میان منتظر میشن، امروز ما میریم منتظر شاگردا میشیم. رفت تو مسجد و نشست، خب شاگرداش هم نایمده بودن، دید که یه شیخ یه گوشهی داره درس میده، شیخ خیلی معروفی نیست و خیلی هم چیز نیست، جولیده و از کنم که قیافش هم قیافه خیلی چیزی نیست و داره درس میگه. خب نشسته بود بیکار بود دیگه، گوش میداد که اون چی میگه، دقت کرد دید خیلی خوب درس میگه، دید آدم ملایه، مبانی داره، مسلط به مسائل اصول فقه، رجال احادیث، همه چیزو خوب بررسی میکنه، خوب دقت میکنه، یعنی چی این کیه که اینجوری داره تحقیق میکنه و این گوشه برای پنششتو شاگرد. خب تا آخر گوش داد و خب درس اون آقا تمام شد و رفت و شاگرده خودش رو کردن اومدن و درس خودش رو ادامه داد. فردای اون روز باز فکر گفت که من یه خود زودتر دارم ببینم که این چجوریه. باز یه خود زودتر اومد
اومد دید که بله اون آقا داره درس میگه و به موقع درس اون آقا اومد و یه گوشه نشست و باز گوش داد. گوش دادی بله این خیلی خوبه. یالن عجب با این چطور شده که اینجور گمنام و به این صورت. خلاصه 5-6 روز مرتب همین کارو کرد. هرچه می آمد درس می دید که اون نظرش نظر درستیه. یه وقت به نظرش آمد که واقعا این یه آدم ملاییست و باید از استفاده بشه تا مورد استفاده قرار بگیره. یه روز آمد تو درس، شاگرداش جمع شدن، یه رفت رو منبر، بعد از حمد و ثنای الهی گفت که آقایون من یه مطلبی رو میخوام بهتون بگم که مطلب خیلی مهمیه و توجه کنید. همه گفتن آیا چی هست؟ بعد فرمود که این آقایی که میاد اون گوشه میشینه 6-7 شاگرد دارد، این آدم بسیار ملاییست. من چند روز آمدم گوش دادم به درسش، آدم بسیار ملای با سوادیست و فردی است قابل استفاده و یقینا شما اگر از او استفاده کنید بهتر این است که از من استفاده کنید و من و شما از ایشون از فردا استفاده خواهیم کرد. فردای اون روز شاگردهای این آقا بود، با خود این آقا به موقع درس اون آقا آمدن و رفتن نشستن. اون کی بود؟ شیخ انصاری بود، مرحوم شیخ انصاری که بعدن چیز بود. مرحوم شیخ انصاری یه وضع چیزی که تعریف میکنن خیلی زاهدانه بوده، لباسان خیلی از اونم مندرسی میپوشیده، قیافه خودش هم چشماش هم چشمای دسفولی بوده. آخه دسفولی هم معمولا یه خورده بیماری چشمی دارن، تراخون دارن و اینا، یه همچه حالت اینجوری داشته. اما آدم ملایی بوده، باسواد بوده. از اون وقت ایشون درس خودش رو تعطیل کرد و خودش و شاگرداش رفتن اونجا. ببینید اسلام از این علما هم داشته، از این علما هم داشته. اگر مونده تشیع، اگر در برابر اون مبارزاتی که با تشیع میشد به هر حالتی مونده و باقی مونده و اگر فقه مونده و اگر آثار مونده، این چیزا بوده. اینجور بی هوا بودن، اینجور بی هوس بودن، اینجور مخلص بودن برای کار. خب ما هم میتونیم همینجور باشیم دیگه، من نمیتونیم باشیم. حالا این آقا اگر حالا تدریس هم کرده بود و ادامه هم داده بود و اینا چی میشد؟ اما ببین چقدر بزرگواری میخواد، چقدر روح پاک میخواد که آدم بیاد به اینجور باشه. ما یه چیزی میگیم، ما یه چیزی میشنوید. شما اگر کسی خودش مبتلا بشه و یه حوزه درسی داشته باشه، اون وقت میفهمد که چقدر سخته یه همچه کاری. پس اون که اسلام میگه، میگه تدریس رو بکن، نکن، نه که نکن، ولی برای ریاست نه. اگر برای ریاست کردی آفت العلماء حب و ریاست، اگر برای خدا کردی همونی که یجی و یوم القیامه و اون همه اعمال و اون همه حسنات و اون همه وضعیت و این حرفا. پروردگارا ما را بر اون طریقی که تو دوست داری هدایت بفرما. قلب ما را با نور ایمان منور بفرما. شر نفس اماره و شیطان را از سر ما کوتاه بفرما. پروردگارا ما را از یاران راستین دین قرار بده. هوا و هوس را از ما بگیر. در تهیه اخلاص به همه ما کمک کن.